بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 در این جمله شریفه بودیم که حضرت فرمودن که انقیل کانه فعلا تأویل ازلیت الوجود و انقیل لم یزل فعلا تأویل نفی الادم. و تقریبا صحبت این جمله شد. خلاصه جمله هم این میشه که انقیل کانه، اگر راجع به خدای متعال کانه به کار ببریم، ظاهرن منظور از کانه اینجا کانه تام است، نه کانه ناقصه. چرا؟ به خاطر این که میفهمم ازلیت الوجود، چون حضر میفهمم فعلا تأویل ازلیت الوجود معلومه که کانه کانه الوجوده، نه کانه ناقصه که برای حلیات مرکب است. اشتد النزاع فکان قتل زید. این کانه کانه چی است؟ کانه تام است. کانه یعنی وقع، یعنی وجوده، موجود شد. نزاع شدید کانه قتل زید. خب حالا منظور از کانه که حضرت کان الله ولم یکم معهوشه، که اینجا کانه ولو میتونه ناقص هم به کار بره بچه تام هم داره. کان الله، کان الله کانه چی هست؟ تام هست به معنا اصل ثبوت و موجودیت و اینها، نه مرکبه. خب ازا حضرت هم ازا قیل کانه، وقتی برای خدای متعال کانه به کار میبریم، کانه تام هم به کار ببریم، فعلا تأویل ازلیت الوجود، نمیخوایم با اون ماضویتش وجودی در ظرف زمان ماضی برای او ثابت کنیم. درسته؟ اینو نمیخوام بگیم. یعنی کان الله نه یعنی یک ظرف ماضی داره که اون وجود او در او کانه تام هم، بلکه علا تأویل. تأویل کلمه ایه که کاربرد متفاوت و خیلی وسیعی داره. خیلی از کتاب‌های قدیمی که الان بین ما مهجور شده، تأویل را دقیقاً مرادف تفسیر بکنه. تأویل این تفسیر، قال اهل التأویل یعنی اهل تفسیر. مفسر قاری داشتیم، نهاد داشتیم، اهل التأویل، اهل التأویل این اهل تفسیر. اون تأویلاتی که در قرنهای بعدی اومده دو میگفتن باطن قرآن دو، اینا اصلا اونا تو ذهنشون نبود. مثلا طبری 310 وفات کرد، عمده عمرش تو قرن سوم بوده. عرض کنم که همین مفصل تو تفسیر طبری میاد. قال اهل التأویل، بعض اهل تأویل این تفسیر. خود اسم کتابش هم چیه؟ جامع البیان فی تأویل تأویل یعنی تفسیر. ملاحظه میکنید این کار برده وسیعی داشته دارم، خیلی مفصل اگر جمع بری بکنید میبینید اصلا از یک زمانی به بعد تأویل من باطنی به کار برده شد، ولی تأویل اونا به کار. حالا حالا در آیات شریف تأویل هست، چند تام کار برده. این که در آیات تأویل به چه معناست، یه معناست یا چند تاست، و اگه یه معناست چیه، اون خودش بحث تفسیری نسبتاً سنگینه، که یعنی جلسات متعددی میطلبه که معنا کنیم که تأویل رؤیا، تأویل ان الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله و امثاله، ولی خودش بحث مفصلیه. عرض کنم که اینجا تأویل با معنای تفسیر، ولی تفسیری که به معنا آول معال. تأویل اولهو یعنی به مبدعش به معنای اصلی به مراد متکلم برش کردیم. اولهو یعنی ارجعهو الى معاله الى اوله. معال کلام، اصل کاری کلام کجاست؟ اون نقطه‌ای که کلام آغاز شده، اونجا کجا بوده؟ قصد متکلم کلام. تأویل الکلام، مثل امروز که میگن تفسیر متن و هرمنوتیک، یعنی تأویل یعنی هرمنوتیک بر اساس مؤلف محور. میخوام بریم ببینیم اصل این کلام چی میخواسته بگه که تفسیر اینه. پرده برداشتن، فسره او، پرده برداشتن از نقاب وجه کلام است که فعلا داره مراد متکلم در پشت او مخفیه. خب این قیل کانه فعلا تأویل از مقصود کانه چیه؟ زمان ماضی نیست، اون معال اصلیش ازلیت الوجود. ازلیت عرض کردم که مطالب خوبی لغوی این داشتم جلسه قبلم خوندم، حاصلش هم این شد که ازل یه واژه‌ای که آخرین مفرد مشتق از یک سلسله طولی اشتقاق ازل، اونجوری که لغوی گفته بودن اصلش بوده لم یزل. لم یزل خب ترکیب بوده از زال یزول و فعل ماضی، لم سرش با لم شده فعل ماضی، لم سر فعل مضارع در آمده معنای ماضی داشته. لم یزل، خب لم یزل بعد اومده منصوب شده، وقتی منصوب شده لمش افتاده شده یزلی، بعد شبیه موارد دیگه ای که یزلی یا قلب به الف می شده شده چی؟ شده ازلی. بنابراین ازلی در سلسله اشتقاق مقدم است بر ازل. اول ازلی داشتیم، بعد کم کم که ازلی زیاد کار بود پیدا کرده از اون مشتق شده واژه ازل. ازل به معنای همیشگی در ماضی، درست شد؟ این معنای به نظر خیلی خوبی میاد. لزام شاهد این معنا اینه، شما اگر ارتجالا بخواد خدای ازلی ابدی بگی چی میگی؟ میگید ازلی یون. این ازلی یون یعنی نسبت را برای توصیف مقوم کار میدونه، درست؟ ولی زا ازلی اول کار برد داشته، چو از لم یزل منصوبش را درست کردید شده ازلی. ازلی اصله، نه این که ما ازل را برداشتیم منصوبش کردیم، برخلاف اونی که تو ذهن ها میاد. نکته مهم لغویه بسره، بسری اصل بسره است، منصوب بعدش اومده. اینجا درست برعکسه، یعنی اول ازلی بوده بعد از ازلی ازل پدید آمده. ازل اون کلمه اخیره اشتقاق، سلسله اشتقاق ازل. این نکته خیلی لطیف و خوبیه در این که اینجا برعکس همه موارد. با سوال امتحانی یه جایی داریم که منصوب اصل باشه و غیر منصوب از او اخصده باشه، بله کلمه ازل، ازلی اصل و ازل از او اشتقاق پیدا کرد. ولی وقتی بلد هستیم بیست، وقتی بلد نیستیم مهم نیست، سوال بخوری. خب عرض کنم که نوعا اینجوریه دیگه، رحمت کنه مرمه آیت الله کاظمی رضوان الله، میگفتن انسان دو دفتریه. خیلی هم قشنگ توضیح میدن زیبا، انسان دو دفتریه، یعنی یه دفتر داره برای خودشو، منافع خودشو، محاسبات خود، یه دفترم برای محاسبه دیگران. و لذا هم فرمودن که حضرت فرمودن سلاستون لا تطیقها هذه الامه، انصاف الناس من نفسه. انصاف الناس من نفسه نهنی، یعنی انسان از دو دفتری در بره. خدا رحمت شکنه، من زیاد یادشون میکنم، خیلی ملیح منزلشون دم اون خیابون مسجد امیر چپ مقهی از بود، یه سکویی داشت، میگفتن که من دم این سکوی منزلمون نشستم تو کوچه، میامد نیازه زن مردم، خواهر مردم، نمیدونم چیز مردم، میاد رد میشه نگاش میکنه، میگم من که قصد بده ندارم که، حال دیگه نگاه هست، نگاه افتاد دفتر برای خودم، اما زن من، خواهر من، مادر من جدار رد میشه، میبینم دیگری زل زده بود. میگم چرا نگاه زن مردم میکنی؟ برای او میگم چرا نگاه زن مردم میکنی؟ برای خودم نه. این مثالی بود از ایشون برای دو دفتری بودن. خودم نگاه میکنم عادی، او که نگاه میکنه ناراحت میشم. یه دفتری دارم برای او، یه دفتری برای خود. واقعا خب حالا از ازل چطور شد رسیدیم به اینا؟ بله بله بسیار
با من بودید یا جا.
خب این قیل کانه فعلا تأویل ازلیت الوجود و این قیل لم یزل فعلا تأویل نفی العدم، که لذا عرض کردم لم یزل خیلی جالب میشه، جمله مقابله درش نیست ماضی و گذشته، بلکه دقیقا اول حضرت فرمود اگه کانه تامه برای خدا به کار ببریم معناش چیه؟ یعنی وجودش ازلیه، نه اینکه یعنی ظرف مازویت برای کانه تامه و منظور باشه. بعدن وقتی فرمودن ازلیت الوجود رفتن سراغ وجودش باز، گفتم و وقتی هم میگیم لم یزل موجودن فعلا تأویل نفی العدم، میخوام فقط عدم را از اون نفی کنیم، نمیخوام دوباره اثبات کنیم یه وصف ثبوتی را که باز دوباره برگرده بشه چی؟ بشه یه جور حلیت بسیطه مخلوقه، حلیت مرکبه یا حلیت بسیطه. تأویل نفی العدم یعنی برای خدای متعال وقتی ما حلیت بسیطه به کار میبریم بازگشتش به حلیت بسیطه تشبیهیه در مخلوقات نیست. چرا؟ چون در تمام حیاکل عالم امکان هر کجا شما حلیت بسیطه به کار ببرید زوج مرکبون من ماهیت و وجود، درسته؟ ولی در خدای متعال این نیست. نفی نف میشه اثبات، اما این معلوم نیست، نفی نف لازمش اثباته، اونم اثباتی که در مانع نفی راجع به خدای متعال اثبات چی میشه؟ اثبات توصیف به معنای مخلوقین نیست. لا وجود صفه، که اونم شاید جلسه قبل گفتم یا نگفتم خود برای خوندم یا نه از تحفل و خود. بله عرض کردم بسیار خب این تا اینجا. فسبحانه و تعالی ان قول من عبد سواه و اتخذ اله غیره علوا کبیرا. این جمله حضرت فایش خورده ذهن را جلبه نظر میکن. فسبحانه، حتی میتونست من سبحانه و تعالی، این فا فای تفریق اینجا چه معنا میده؟ اولی که شما میخونید خدای متعال منزه است و برتر است از قول کسی که عبادت غیر او کرد. سبحانه خدا منزه است، تعالی برتر است از چی؟ از قول کسی که ابد سواه عبادت غیر خدا کرده و اتخذ اله غیره، اتخاذ کرده اله غیر خدا را علوا کبیرا. علوا ولو منافاتی نداره با اینکه منافات نهایی، با اینکه ما سبحانه و تعالی ان را به هر دو بزنیم، سبحان ان کدا و تعالی ان کدا، کلمه ان در جمله حضرت مناسبت داره به هر دو بخوره، سبحانه و تعالی ان، یعنی سبحان ان و تعالی ان، معنی نداره. ولی با اون علوان کبیرایی که به عنوان مفعول آخرش آوردن زن را میبره سراغ این که ان در کلام حضرت مقصودش این چی بوده؟ فقط به تعالی بخوره، تعالی ان علوان. حالا ذکر دید این از این، ولی به هر دو معنی نداره.
چرا سهن میبره؟
به خاطر این که مثلا میشون سبحانه و تعالی ان قول من و اتخذ اله غیره تسبیحا و علوا کبیرا مثلا، یا اینجور، یعنی برتری بودن را. و حالون که ولی باز عرض کردم جلالت قطعی نداره، مانعی نداره که ان به هر دو بخوره، بعدش مفعول مطلق برای فقط تعالیش بیاد. فقط میخوام ذهن زوایای کلام را در نظر بگیره. هم خب فا برای چی اینجا؟ ببینید قول من عبدسه و عبدسه وانی که الان شما ابتدا این جمله را دیدید میخونید قول کسی که عبد سوا الله و اتخذ الها غیر الله. میگه یعنی مشرکین دیگه. سبحانه و تعالی از چی؟ از قول مشرکین بود پرست ها یرحمکم الله. درست شد؟ خب اگر مقصود اینه که یعنی عبد با قصد با توجه مشرکه میره سراغ بت میره آگاهانه، عبد سواهو با آگاهی خودش بت پرسته، میگه میگدم، میگه من بت پرستم، اگه این منظوره خب این جمله چی سمخ معنا میشه؟ خدا منزه است و برتر است از قول این کسی که بت میپرسته. خب خودش که خدا برتر است از قول این کسی که بت میپرسته، خب بت پرست خودش داره میگه من بت میپرستم. یعنی چی خدا برتر است از قول این بت پرست؟ چطور معنا کنی؟ بله، من این سوال رو برای همین مطرح کردم که عبد سواه ولو ظاهرش میادن مشرکین، ولی نه، لذا فا خیلی قشنگ حضرت مرتبه عالیه ای از توحید را در کلمات قبلشون توضیح دادن. میگن توحید درست حساب اینه، سبحانه و تعالی از چی؟ از قول کسی که میخوا خدا رو نمیخوا بره بسراغ بود، میخوا خدا رو بپرسته، اما چیه؟ اما عبد سواه یعنی خدا رو به توهم پرسته. به توحید حقیقی عالی که من در جملات قبل تعریف کردم، عبده یعنی به حمله شایر، نه به حمله اولی که خودش میخواد بت پرست باشه. فسبحانه، حالا که خدا اینجوریه، خدا منزه است و برتر است از قول کسی که به خیال خودش داره خدا میپرسته، اما یه خدای موهوم میپرسته، یه خدایی که او خدا برتر است از قول این کسی که عبد سواه. این خیال میکنه که این معنا بیشتر با فا مناسبت داشته باشه.
اخراجش هم ضرورت داره، یعنی این که به جهت همون ماقبلیه که گفته که یعنی حواسش نیست اوهام و عبادت میکنه، خوبه، ولی اینکه اخراجش هم کنیم بت پرستا رو، چون بت پرستا اینطوری نبودن که دیگه نسبت به خدا صرف
اون با فا جور در نمیاد، من همین دارم عرض میکنم. ببینید از در اوصاف الهی رو میگن فا سبحان، اون بت پرست هایی که یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، بعدم که سامری اومد اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، قال هذا الهكم، نمیگه این نمیدونم سمبولون، دقیقا گفت هذا الهكم و اله موسی، همین خود این گوساله الهكم. بعد اون خطابی هم که میگن آیه شریف چی میگه؟ افلا یرون انه لا چی یرجع الیهم قولا، همین آیه شریف هم. ببینید اگه سمبول بگیم گفتم خب این که خدا، که خدا این واسطه اونه، میگه نه، اینا گفتن هادا الهکم، قرآن میفهمن نمیبینید این کلمه نمیتونه جواب شما بگه، خدا بگه که با جواب بده، معلوم میشه ذهن اونا در بت پرستی خدا رفته بود کنار، این شده بود خدا، این دو حالی که داشتن. لذا با کلمه فا بازم منافاتی با اون وجود نداره، دا نمیخوام اونا رو به حد صفر برسونم، میخوام استظهاری بکنیم که بدون در ذهن یه چیز دیگری به ذهن میاد.
آیات میگه یقول الذین کفروا لست مرسلا، بعضی استفاده میکنن که یعنی که انا اون سغلاش رو قبول نداشتن که تو مرسل باشی، اصل خدایی چیزی مثلا قبول داشتن، اونا رو نمیپذیرن.
در این که قریش ذریه حضرت اسماعیل و نبی نواری ولی سلام بودن، ملت ابراهیم حنیفن که در بله 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 این سال تمام جای خودش، اینا مشکل نداره. صحبت سر اینه که اون دین حنیف و اون ملت ابراهیم که بود، که بین اونا مونده بود، چه تغییراتی درش پیش آمده بود. خودش یه بحث مفصل جالبی هم اتفاقا اینجا داره. سلفی هم اینجا را همه مهم بودن و غامض بودن، این بحث تاریخی شده و بسیار از این سو استفاده میکنه. یعنی یه چیزایی رو که واضحه اگه تو این فضا ما بگیم، میبینید اینا چون یک کم ابهام داره، اونا میان از آیات شریف سوء استفاده میکنن، میچسبونن هر چی را که در امت اسلامیه ای کسی اصلا ربطی به آیات نداره، این آیات رو تطبیق میدن بر مسلمون هایی که مشرک نیستن، اما اونا با ظاهر آیهی نسبت به اون بستری که آیه شریف ناظره به اونه و بازم هست چه کار میکنن؟ تطبیق میکنن. حالا اونی که الان میخواستم عرض کنم صبح، ها این سوال برای این بود، آیا این خطبة الوسیله که داره 7 روز یا 9 روز، حالا 7 روزش انصفه، بعد از شهادت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت در مدینه خوندن، بعد از اون قضیه جاسلیق بوده یا قبلش بوده؟ من این سوال تو ذهنم اومد، جاسلیق روم که اومد رفت تو مسجد و تو هم اول روایت بود دیگه که از سلمان نقل میکنن، سوالی که ظاهرا اولین سوالی که از ابوبکر پرسید به عنوان خلیفه رسول الله چی گفت؟ گفت که عین الله، به نظر خدا کجاست؟ و هم گفت فوق سبع سماوات، بالای آسمان های هفتگانه اون بالاست. و هم گفت فلیس فی الارض، تو زمین دیگه خدا نیست. و همین ادامه پیدا کرد که دیگه قضیه جاسلیق چند بار گفت، همینجا گفتم خیلی بله، اگر اون قضیه جاسلیق قبل از این خطبه باشه، دور نیست که یه تعریضی توی باشه، یعنی اون بیاد تو مسجد و از به عنوان خلیفه پیامبر ازش این سوالات میکنه، اونم اینا میگه، یعنی خلیفه پیامبر ظاهرش هست اما یه خدای رسول، فسبحانه و تعالی امن عبد سوا، یعنی اسمش خلیفه اما یعبد سوا الله، او خدا معرفت، اگه دنبال معرفت میکنه میره اونجا بینشینه، که اگه معرفت داشتم که دیگه محال بود اونجا بینشینه، بس معرفتی نداشت، اونی که الهش بود ریاست بود دنیا بود. حالا اینو نمیدونم، هم اومد در ذهنم که ببینیم خطبه اگه بعد از اون قضیه بوده بعید نیست که حضرت اول توصیفی میکنن، شاهدش هم اون بود که چی بود؟ تمکن من حالا علی المماسجه، ببینید او داره میگه فوق سبع سماوات، که اونجا سلیخ میگه پس تو زمین دیگه خدا نیست، اما حضرت میگن چی؟ تمکن من، تو دل هر شیئی بری خدا رو همونجا میابی، تمکن من اما لا علی المماسجه. و این جملات اگر ناظر باشه به اون جوابایی که او داده بود دیگه خیلی خوب میشه، فسبحانه و تعالی. خیلی خوب، حالا اینم از این. نحمده بالحمد الذي ارتضاه لخلقه و اوجب قبوله على نفسه، خدای متعال را حمد میکنیم به اون حمدی که برای خلقش راضی است که اون گونه او را حمد کنه و ایجاب کرده قبول این حمد بندش را على نفسه، که اگه من حمد کنی قبول میکنم از تو بنده. سوال اینه که الذی وصف احترازیه یا وصف توضیحیه؟ به نظر شما کدومیشه؟ نحمده بالحمدی که نه هر جور حمدی، فقط خصوص حمدی که ارتضاه و لخلقه، اون وقت اوجب قبوله و علا نفسی، من امیرالمومنین اونجوری هم میکنم، میشه احتراز. یا اینکه نه، وصف توضیحی، نه، حمد خدا یک وسعتی داره که هر کجا بیاد حمد خداست. الحمد داریم توضیح میدیم جنس حمد را، خدا را حمد میکنیم به الحمد. حمد چیه؟ الحمد که الذی ارتضاه لنفسه، او این حمد را که قبول کرده پذیرفته که به عنوان جنس برای او به کار بره، و اوجب قبوله علی نفسه، ایجاب کرده قبول این حمد را از مخلوقش بر خودش. این هر این کدومش حالا از هر است؟ آیا الذی احتراز است از غیر یه حمدهای دیگه، یا توضیح است برای جنس حمد که حمد خدای متعال اینجوریست؟ هست تو. بله بله، در استعمال لفظ در اکثر از معنا اینجا اگر جامعه
ترازیش بیشتر مطابق
وجوب قبول هر هم بود تناسب همان هم بود، یه وجوب قبولیست که بر اساس مسامحه و توسعه در رحمت و اینا اون مال همدایه همدایی که همده رو اتفاقی چیزی نیست لائق بشن نیست، یه همدیه که نه همدیست که بر اساس اون توصیفات برد میکن اون وجوبش هم در مرتبه خودش بشه
لا بسته بیدارد که اون کسی که میخواد هم بکنه رای در مقامه تعلیل همده یا در مقامه تشکر رو ازم شما که فنا الهیه بله. اگر در مقام تعلیم باشه احترازی هر حمدی نمیشه، اون باید این هم مطمئن یه بر معرفت خدا متعال باشه و هر نعمتی یا هر ثنایی جایگاه خودش رو داره زابر از این هم تبیین بشه.
ببینید یک خطبه در نهج البلاغه شریف هست از غرر خطبه اصلا ادامه شد اما دستگاه اصلا این خطبه دارم واقعا حالا اگر دیدید برید منزل یه بار دیگه نگاه کنید انشالله منم نگاه بکنم، اگرم تا حالا ندیده حتما برید نگاه کنید. شروع اون خطبه شریف این است بسم الله الرحمن الرحیم که حضرت فرمودن که الحمد لله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره و سببا للمزید. اینجا الحمد به طور قطع ناظر است به جنسش، جعل الحمد مفتاحا لذکر. اینجا حضرت کار ندارن با اینکه حمد یک بنده قاصری که خدا را به هیچ وجه نشناخته یه حمدی هم که داره میکنه سراپاش بیمعرفتی و شرک و کفر باطنی و ایناست، از منظورش اون ناظر به اون نیستن. الحمدلله الذی جعل الحمد اینجا یعنی جنس، دارم راجع به ماهیت هم صحبت میکنم، خدا این شعر را به هم داد درست شد. اما همین جنسی که جعله مفتاحا لذکر سببا للمزید من فضله، اگر بیاد حالا تو مصادیقش که میخواد از حامدین با مراتبی از معرفت که دارن صادر بشه درست شد، میخواد این صادر بشه از اینا با این مراتبی که دارن، وقتی میخواد از این حامدین به مراتبی که دارن صادر بشه اون وقت بعضیاش حمد لائقه به جنابه نیست، حمدیست که همون با تخیلات خودشه. ملاحظه کرد شیخ بهایی نابرام جالبه، شاید چند بارم دوباره عرض میکنم، به نظرم در کشکول فرمودن از چیزی که اولیاء درش با همه دارن کمر شکن است، تعبیر کمر شکن را دو تا من یادمه، یک مرمه عاشق غلام رضایی فقیه خراسانی که از علمای بزرگ یزد و صاحب کرامات بودن رضوان الله علیه، شاگردشون میگفت که عاشق میفرمودن این آیه قرآن کمر شکن است. واقعا هم عاشق بگن کمر شکن دیگه، ما هم حرف عاشق هم من طلب نمیکنم. این آیه قرآن کمر شکن است، چیه آیه؟ انما یتقبل الله من المتقین. هاشیف بگن کمرشی کن، فکرش نکردیم رد شدیم. این یکی دیگه هم مرموم شیخ در کشکول دارن که کمرشی کن است، تعبیرشون برای اولیا که چیه؟ این روایت که ان النمل الصغار تتخیل ان لله ذبابتین یا جناحتین، این مورچه ها هم خیال میکنن خدا باید دوتا شاخه داشته باشه نداشته باشه که پاچه تو میخوا خدایی کنه. شیخ با این از چی فهمیدن؟ از این فهمیدن که همه ما با این مورچه شریکه، ما با این مورچه فرق نداریم در معرفت خدا متعال. او میگه نمیتونه خدا بدون دوتا شاخه، ما هم خیلی چیزا که مقوم کمالات اصلیه میدونیم میگیم خدا بدون اینا نمیشه. خیلی معلوم میشه شیخ چیزی بالایی فهمیدن.
صفات
مخلوقی تشبیهیه بله، خیلی کتل مهم عقبه کعوده، عقبتن کعوده که از اینجا رد بشه که شیخ فرمودن آن عبارتشنم یادم نیم، من خیلی وقت قبل در کشکول دیدم اینگاه یادم میام میگم ولی خواستم دوباره مراجعه کنم این عبارتشنم ببینم. علاوه حال این که بله در اینجا وقتی به مصادیق اومد حامدین جورو باجور هم میکنن، حامدی هست که نمل سقار و همسال اینا داره. اینجاست که لذا میگیم که جمله نحمده بالحمد ناظر به کدومه؟ نحمده به حمدی که خدای کاری با حمد کرده، خدای کاری با حمد کرده، اون کار نمیتونه غیر جنس حمد باشه. اگه خدا یه کاری با حمد میکنه همینجور مثل جعل الحمد مفتاحا، اینجا هم چی؟ ارتضاه لخلقه، خدا راضیست حمد را بر راضیست، یعنی خدا نظر به حمد کرده راضی شده برای خلق. اینجا کار با جنس داره، هزه کار نداره با حامد ها دارن به چه درجه ایه، درست شد؟ اما اگر نه تأکید روی نحمد و هوشه، یعنی الان محور سخن حضرت روی حامده، نه کاری که خدا با هم کرده، کاری که الان ما داریم میکنیم. اینجا وقتی صحبت سر حامده قید احترازه میشه، نحمد اما نه نحمدی که لایلیق به جنابه، نحمد و هوشه چی؟ بالحمد الذی ارتضاه لخلقه. ولی اونم با چیه؟ یعنی وقتی شما میفرمان نکته خوبیه، اوجبه میرسونه که کاری با جنس نداریم، ولی صحبت سر قبول باید صادر بشه از کسی، اونم باز مانه نداره. یعنی ریخت حمد اقتضا این داشته که خدا راضی بشه که این بیاد. چرا؟ چون این ریخت حمد مفتاحه. بعد مثل اون خودم همینه، فرمایش ما اونجا میاد، مفتاحا لذکره و سببا للمزید من فضل، این مال خود حامده ولی مال جنسه، یعنی این جنس این کار ازش میاد.
دو تا قرینه رو برای احترازیتش، یکی این که قبلش
قرینه ای که ایشون گفتن، حالا شما بگید، ایشون هم میخواستم بگم که قرینه ای که ایشون میگن در این حال برای ازهریت خوبه. من بفرمایید شما، منم عرض کنم.
من دو تا نکته، یکی این که قبل که شروع کردن کنه یه نوع تخیلات مخلوقین بود که کانه، اگر بگی کانه اونطوری نیست، یه کانه مثلا معنای دقیقیه. بعد از اونم که حمده، حمدم میتونه باشه حمدی که انگار یکی از خزائنش کم میشه یا مثلا نباشه. و بعدم اون بار معنایی ارتضاه و تلاعم بیشتر داره با اون حالت احترازی بودنش، که یعنی یک من که خدا راضی بشه، یعنی یه چیزایی هستش که این همه رو مرتبه رو نداره که راضی بشه.
بعد اینم نکته شما فهم. ببینید منم در ذیل فرمایش مطالب خوبی که اشاره کردم، منم اینا میخوام تقویت کنم که در این جمله شریفه از هر احترازیت به خلاف اون خطبه الحمدلله لازم. چرا؟ به خاطر اینکه اون اولین کلمه‌ای که در یک جمله شروع اون کلمه با اونه دخالت میکنه، اولین کلمه داره میخه جمله را میکوبه، درست شد؟ در خطبه حضرت نفهمه نحمده، فعل ما را شروع نشده، با جنس شروع میکنه، الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره، اونجا ذهن خیلی روشن میره سراغ جنس. اما اینجا میگن نحمده، ببینید یعنی شروع کلام نرفته سراغ الحمد، رفته سراغ فعل ما، اخبار میکنن از نحمده. وقتی شروع کلام با نحمده یعنی پس میخه خیمه این کلام با حامده، با شخص حامده، نه با جنس و طبیعت الحمد، درست شد؟ وقتی میخه کلام با حامد کوبیده شد، نحمده، ما میخوایم او را حامد او باشیم. وقتی ما میخوایم حامد او باشیم، حالا باید قید احتراز بیاریم، ما که حامد او هستیم میخوایم حمد کنیم او را که حمدن یلیق به جنابه، نه حمدی که چی؟ لا یرتضیه. پس نحمده بالحمده ظاهرش از هر در چی میشه، ولو منافاتی با اون یکی هم نداره، یا در استعمال در اکثر از من و هر دوش ممکنه، ولی از هر احترازیه.
قول من
عمل است، ما هم چنان قدیه بشه. بله، نم درست، بله، درست. یعنی خود نحمده بعد از اینکه حضرت من سبحانه و تعالی دو دسته داره میکنن، یعنی قول کسی داریم که ابد سوا، پس ما که الان شروع میکنیم نحمدهو ما میخوام راه او نریم، لذا میشه احترازی باز برد. اینا نکات خوبی بر انواع استظهاریست که به از حریت و ظاهریت نقش میده. خب
چند ویژگی از حمد مرتضای للخلق میفرمایید چگونه حمدیست؟ مرتضای للخلق اونم به فاعلیت خدای سبحان.
ولی اینم نکته خیلی خوبه. یه حدیثی هست که حضرت فرمودن، حالا در باب شهادتان اونجا قول و عمل، که خیلی روایت خشنگه، لا قول الا به عمل، در کافی شریف هست روایت خیلی هست، لا قول الا به عمل ولا قول ولا عمل الا به نیه ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه. اون روایت اینجا را ارتضا در اینه که ما از اونایی که علمشون علم مطابق با واقعه پیروی از اونا بکنیم، خودمون تخیل نکنیم الا به اصابت سنه. ببینید قول و نیت و همه اینا هست، اصابت سنه نباشه درست نیست. چرا؟ چون میشه تاهو امو سمو تاهو تی هست. من عبدالله به غیر سماع من عالمین در روایت نعمانی چی؟ الزمه الله التیح الى یوم آخر. باید سماع داشته باشه از عالم، نداشته باشه من دان الله به غیر سماع، به غیر سماع من عالمین، عالمین داره بخونی؟ من عالمین صادقین در روایت نعمانی صدیدن، من دان الله به غیر سماع من عالم صادق الزمه الله التيه الى
القناء
من ادعى سماع من سيد الباب الذي فتح الله بخلقه فهو مشرك.
مشرك بعد از الى چی خوندیم؟ الى
انا،
الى انا،
الى
الانا، الى الانا، یا الى انا. خب علی یا آقا فرمودن این اینجور به ذهن میاد که اونی ارتضاه لخلقه که یلیق به جنابه، کل حمد لا یلیق به جنابه لا ارتضیه. چرا؟ خدای متعال وصف کنید به چی؟ به وصف شوخاکدار بودن. خدای ارتضی اینجور نیست. اگر اون حرف او گفته بود تو برای وضع کردن آمدی، اون به معنای دیگری داره. حالا اون درست یا غلط هم تا خودمون نمیدونم. اصلا قضیهش تو مأثورات که من یادم نمیاد، جای شما دیدید که اون قضیهی که او به شعر در آورده موسی و شبان، من یادم نمیاد جای مکتوبش به عنوان، حالا معمولا بنا داشتن حدیث را یا نقلیاتی که از اسرائیل یاد بوده در کتب اسلامی، نمیدونم. حالا اونم اگر چیزی باشه، مقصود نحوه رفتار حضرت با او بود که تند شدن بهش و خیلی آزرده شد. اون این منظور بود، نه اینکه الان خدای متعال فی نفس لم یرتضیه لنفسه لایلی خوب جنابه، درست شد؟ اینم باید بره در خونه پیامبر خدا چیزی یاد بگیره. لذا ارتضاه لخلقه، رضایت خدا کجاست؟ اونی که یلیق به جنابه، حمدی که مناسب خدای متعال. کدوم یلیق به جنابه هست؟ اونی که اخذ از چی؟ از کسانی که شو علمشو مطابق با واقع با نفس الامره، نه با تخیلات. خب
بعد این هم برمیگرده به نوع اعتقادات و معرفت مشخص، یعنی تو لفظ هر دو یعنی الحمدلله کما که به حضرت عرض کرده من اگه بخون بیه حمدی به جا بیارم که یه نهایت حمد باشه از اصلا نمو الحمدلله، ولی یه الحمدلله یه کسی میگه با یه وسعت معرفت نگاه معرفت یه خاصی آدم معمولی هم میگه، یعنی تو این لفظ و لفظش
بله. ولی خب ارتضاه نمیتونیم بگیم اگر صرف مثلا لقلقه بود هیچی. چرا؟ اونی که معنای غلط تو ذهنش درسته، اما صرف مثلا روایاتی بود حاجی آقا زیاد تکرار میکردن، معلوم بود وقتی حاجی آقا دیدن یه التزازی بردن ازش که یادشون بود و یه تکرار هم میکردن. یکیش این بود، میفرمودن اومد محضر حضرت نشست، حضرت فرمودن که حالت چطوره؟ گفت خوبم. دیده میگه جید حسن منم. حالت چطوره؟ گفت خوبم. حضرت فرمودن حالت چطوره؟ گفت خوبم. حضرت فرمودن حالت چطوره؟ گفت الحمدلله. فهم اینا میخواستم، اینا میخواستم. یعنی حتی در این مکالمه ساده چرا میگی خوبم؟ شما بگو الحمدلله. اینا جا زیاد این حدیث رو میگن. حضرت فرمودن اینا میخواستم. چرا؟ با اینکه جواب میداد خوبم، دوباره میگفت حالت چطوره؟ یعنی من در جواب دنبال یه جوابی هم که مناسب محاورات ایمانیه باشه. یکی دیگه هم قضیه بود، اونم میگفتن آقایی گفته بود که میرفتم پیاده، نداشتم هیچی امکانات، از نجف مشرم میشدم کربلا، تابستونم بود و هوام حسابی گرم بود و منم بدون وسیله و پیاده و خیلی سخت گذشتی. وقتیش رسیدم نشستم دیگه کاملا ضعف و بیحالی، دیدم بعضی مرکب ها دارم میرم، دیدم خب منو اگه که مرکب ها داشتم خیلی خوب بود، چون نداشته. ولی تا به ذهنم اومد که اگر این مرکب ها داشتم اینجور الان اینجور خستگان نبودم. ولی فوری گفتم الحمدلله، الحمدلله. یعنی شب در عالم خواب دیدم که یه ملکی آمد نزدیک من، یه در نورانی گذاشت تو کف دستم، گفت دست دا بگیر، گذاشت تو کف دست من. گفتم چیه این؟ گفت این با یه الحمدلله درست شده. خواب بیده بود، ها اونجا این مرکب ها را که دیدم در این حال حمد کردم، همین الحمدلله. اون میگنی همین یک الحمدلله تو این چنین اونجا این طور چیزی را که این قضیه ها جا چند بار باز میگفتن.
عرض من این است که دو نفر الحمدلله میگن، یکی ارتضالله هست یکی نیست، یعنی لفظ یکیه همون زور است که من اصلا برمودم، ولی یک کسی هم رو میکنه با توجه به شعونی که در اون نعمت هست و میشناسه، یه نفر همجور میگه الحمدلله. این عبارت حضرت اشاره به اونم داره،
بله، که یعنی اون حمدایی را که خدای متعال باطن ملکوتیش را نمیپسنده. یا خود او هم شوخی هایی هست اینجا دیگه وارد اون شنیدین نمیدونم، هر سال تکرار میکردن که یه گونی آردی گذاشته بود اولاغ رو میبرد، رسید به نهر رد میشد، این اولاغ سنگی تو نهر رفت زیر پاش و افتاد و گونی آردم رفت تو نهر، گونی آرد رو بره تو آب بیفته، بعد سرا بالا کرد گفت الحمدلله، بعد یه چیز دیگه گفت. اون هم شوخی هایی تو اون باب که
خب.
نه دیگه، حالا تو اون جمله رو با از خود علمایی که میگفتم با همون ملاحت خودشون بشنوید، من نمیگم. خب
یه سوال دیگه، این ارتضاق و اوجب و قبولم و علا نفس تفاوت این دو در چیست؟
بله
ارتضا یعنی ارتضا پسندی، قبول کرد، بعد اصلا قبول هم رسن یعنی چه؟
شاید اینی که در نماز میخونیم همین باشه. ما در رکوع سربر داشته میگیم چی؟ سمع الله لمن حمیده، دعا اخباره کدوم میشه؟ انشاء یا اخباره؟ سمع الله لمن حمیده، من حمد خدا کردم خدام شنید، دارم خبر میدم. یا نه میگم سمع الله لمن، خدا بشنود، بشنود یعنی قبول کنم، دعا میکنم. گاهی ما حمد میکنیم خدا نمیشنوه، یعنی میگه این حمد رو من اگر بلا تشبیهات گوش بده اصلا گوش نمیده به این دعاست، یا خودش لطیفه، موازی هست که جملات تا به هر دو را داره، که جای زیبای زبان عربی هم موازی است که بین اخبار و دعا هست. خب اینجا اوجبن چی؟ یعنی ارتضاه لخلقه و سمعه، وقتی هم هم میکنن گوش میده به همدشون، اوجب قبوله علی نفسه، این که از اونها میپذیره به ایمان. اگر مطلب شما رو نفهمیدم
نه. چون ارتضا با اوجب قبوله تفاوت می‌فرماید در چون حمد مرتضا این حمد مقبول
یعنی ارتضا بینش امتثال محققه بالحمد الذی ارتضا اتیانه قبل الاتیان به عنوان مثل انشاء حکم شرعی که نمیدیم ارتضاه لخلقه از حیث حکم استحباب داره وجوب داره بعد امتثال میاد امتثال که اومد اوجب قبول اون چیزی را که امتثال کرد نه نفسه پس این دوتا جمله مال دو مرحله قبل الامتثال بعد الامتثال عالم ملاک عالم بعد الامتثال و ترتب اثر ارتضاه لنفس فضای ملاک اوجب قبوله فضای ترتب اثره ملاحظه کردید که هر دوتا شد داره نظر بیان میکنه خب و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله الله اکبر شهادتان ترفعان القول و تضاعفان العمل خف میزان ترفعان منه و ثقل میزان توزعان فی واقعا این جمله از نظر فصاحت و بلاغت در اون رده لغت زبان یه ارتباطی است بین مرحله که رده دوم زبان با رده پنجمش قبلا این عبارات حضرت بین لغت و اون ظرفیتی که لغت داره با اون رده پنجم کلام چه زیبا رابطه برقرار کردن ببینید ترفعانه ترفعانه اول ترفعانه یا رافع داریم بعد خود همین رافع رفع میشه رفع و رافع خیلی زیبا اصلا حالا ما تا امروز یه چنده خیلی بعضی لغاتش رو بگم تا انشالله اگر زنده بودیم اینا خصوصیاتی که تو عبارته بعد یادم نبود که خودتون
قبل از اینکه لغاتش رو بگیم رفعا خیلی هاشون میدونن من دیونم اینجا مختصر کلاس تنبل کلاس واقعا ولی چهارشنبه است و به هر حال اینجا مسجد و کتابخونه مسجد و مدرسه نیست خونه حاج آقا بالا که بسا نگران بشن از حاج آقا علاوه بر سازمان اینجا بمونن به خاطر بنیه ضعف بنیه جسمانیشون رضا من خیلی ممنونم از کسایی که چهارشنبه رو به اصطلاح استخاره نمیخواند و بعد الحمدلله شما یک کلمه حاج آقا یه نکته فقط
چهارشنبه غیری احتراز
چون خودشون بزرگواری کردن و گفتن اولش من کسان منم شوخی میکنم شما شروع کلام بدون از وجودش عدمش لازم میاد خب عرض کنم که خب حالا چون خودشون اینجوری شوخی کردن منم شد منظورم اینه که اگر خب اونی که میگه هست دیگه حرفی که یستو رو از اون که دیگه بله بله شما نباید اونجوری بگید که بله خب ببخشید معذرت میخوام شما از بزرگواری خودتون و خدا میدونه من راضی نیستم که شما به زحمت بیفتید و اینجوری ما هم که خدمت آقایون
وقت خب
حالا من
شما
نمیخواید بگید اونی که من میخوام مقدمه بگم چه انسانی بگم نه این صاحب جلوه بله من بگم ببینید من مدت امروز صبح مطالعه من زیر این کلمه تضاعفان العمل چرا عرض میکنم برای که برای هفته بعد انشاءالله نگاه کنید کمک کنید در این بحث شهادتان حالا بحثایی داره خیلی خوب ترفعان القول من میخواستم این لغات را رفع را ده. رسیدم به این تضاعفان العمل مراجعه کردم مدتی هم طول کشیدم خیلی اتفاقا لذت هم بردم از بحثش اینو مقدمه میگم برای هفته بعد یکی از سنگین ترین به نظرم بحث های لغت که در باب فقه اللغه و اشتقاق اگه خواستید کار بکنید به عنوان یک نمونه سنگی یادداشت کنید که روش کار بکنید و ازش فواید میبرید هم ماده ضعف هر دوتاش دوتا کلمه با یه فتح تفاوت. ضعف و ذوق آیا ضدینن؟ آیا در لغت هیچ که گفته نه ضدینن؟ ضعف و ضعف مو یعنی ضعف زیاد بشه، ضعف یعنی کم بشه. چجوریه؟ ضدینن؟ یه معنا دارن یا نه؟ من مفصل مراجعه آوردم بخونم. اینجا از اونجا هاییست که مثل آقای مصطفی حتما میگه به یه معنا برگرده. ببینی چی کار کردم. نگاه کنی بر. ابن فارس که ابتدا گفته اصلان تمام شد. یکیش ضد القوه، یکیش هم همون به معنا مثل و ازدیاد. از اول خودش راحت کرده. با اینکه گفته چیه به یکی بر نمیگرده. آقای مصطفی رو انشالله میخوایدم نگاه کنی. متعدد کسانی کار کردن در این که مثلا لسان العرب خیلی از ضعف ضد القوه را از قرار دادن، خواستن یه جوری اونا فرق قرار بدن. مصباح به نظرم برعکس کرده بود. اول اون ضعف به معنا شدت و ازدیاد و اینا را آمده و جلو، بعدش اون ضعف ها. و حالا من سبتالا مشغول بودم راجع به این دوقت. انشالله که من اگه فراموش کردم شما جبرانش بکنید تو ایام هفته، هر روزی 5 دقیقه 10 دقیقه این لغت ها مراجعه کنید. جلسه بله خیلی خوب، انشالله جلسه بعد زنده بودیم بود راجع به این که ضعف و ضعف چجوری باید جامعه گیری داره یا نداره روش تمام بود کنید. بله منم شما که حالا گفتید که سیب بکنیم، منم شوخی مخالی. اینجا از اون ضعفاییست که تو دلش ضعفه. وقتی شما این ضعف را برگردوندید به یه معنایی، این عجد و ضعفن فیه از آف. چرا؟ چون این ضعف مقدمه نزول آیه تطهیره. عجد و فی بدنی ضعفن، ضعف مقدمه نزول بعدی حضرت. درسته؟ این مقدمه شد تا اینکه بعد نزول آیه تطهیر باشه. اینم البته از باب شما گفتید که من این ضعف ذل از آفه. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آل محمد.
لغت حجازی ضعف.
بله من عرض میکنم خیلی قشنگه. بفهمید یه کلمه خلیل گفته، به نظرم خلیل گفته خیلی قشنگ، میگه اگر ضعف گفتی در حالت نصب اگر بگید ضعف، رأی تو مثلا لمست و احسست و چی ضعف فن، چون میخواد فن بگید بگید ضعف. اما اگر بگید مثلا چی احسست و به چی ضعفن، اونجا دیگه نگید ضعف یا ضعف، بگید به ضعف.
بفهمید. سلام. مشابه این تعبیری که برای الحمدلله بود تو ادیه هستش، مثلا الحمدلله حمدن حمدن حمدن، این با گفتن این حمدن اون حمد حاصل میشه یا اینکه مثلا فقط این نکتهش چیه؟ مثلا حمدن که مثلا نزاهم و ملائکت المقربون، حمدن این
خود حمد یه خصوصیتش اینه که آیا ابراز قوامش هست یا نیست. مثلا شکر معلوم نیست درش به قلبم میشه، ولی حمد ظاهرا قوامش به ابراز. تا ثنا را ابراز نکنید حمد نیست. درسته؟ این خب ثنا و ثنا باید ابراز میشه. خب وقتی ابراز شد، مبرز اونی که ابرازش کردم یه چیزی را داره ابراز میکنه. مبرز در ما بهل ابراز، مبرز ما بهل ابراز مثل انشا، ما بهل انشا اون مبرزه، اینم ما بهل ابراز. این مجموعه مصداق یه چیزی میشه. وقتی میگن این مصداق، مصداق اون ملائکه باشه، من میخوام ابراز کنم، ما بهل ابرازی دارم و مبرزی دارم، مجموع ما بهل ابراز و مبرز من مصداق میشه دیگه. از اون مصداقی باشه که ملائکه انجام، از اون مصداقی باشه که
پس گفتن این واژه خودش این حمد رو میسازه،
یعنی قوام هم به ابرازش.
پس تو همین عبارت هم الحمدلله الذی مثلا ارتضا، گفتن این ارتضا باعث رضایت میتونه بشه.
بله اینم گفته بود نکته خوبیه که قابل تخریر هم هست.
این که
بگم بله در این شبیهش تو اصول علما دارن، میگن وضع به استعمال میشه یا نه. بحث خیلی لطیفیه. به نفس استعمال وضع صورت میگه. اینجا هم ارتضایی به نفس همین جمله، نه ارتضا دارم توصیف اون جنس میکنم، همدن ارتضاین الان با این دارم ارتضا رو میارم که معنوش هم درسته، ولی با این توضیح که شما
فرمودید
ان شاء الله سلامت باشید. التماس